با 162 الان تماس بگیرید، بگید رادیو گفتگو برنامه فردای بهاری و نظرتون رو اعلام کنید. هفته دیگه رأس ساعت 11:30 انشالله به شرط حیات در محضر شما خواهم بود. پیامهای شما رو هم هفته آینده انشالله خواهم خواند. 162 رو فراموش نکنید، زیارتتون قبول باشه انشالله و همه ما رو دعا کنید، خاصه امشبی که شب اربعین حسینی است. پاینده و برقرار باشید. یا علی مدد، خداحافظ. کربلا 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 برای درد اگه دوانه آی درد اگه یکی دوتا نیست دلم خوشه به خونه تو هیچ شبیه کربلا نیست من هوا خواه تو هم مبهوت درگاه تو هم مسافر راه تو هم من هوا خواه تو هم مبهوت درگاه تو هم مسافر راه تو هم کربلا 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 کربلا.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه فردای بهاری و باز هم بریم به سراغ همکارانمون در کربلای معلا و گفتگوی جناب آقای دعاگو رو بشنویم با یکی دیگه از مهمانان عزیزشون. مولا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. از کربلای معلا صدای بنده حقیر رو میشنوید، سرزمینی که همه به عشق و دلدادگی حضرت حسین علیه السلام دارن وارد این شهر مبارک میشن و انشالله عرض ادب و ارادت میکنن به ساحت مقدس حضرت حسین علیه السلام. توفیق داریم که در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نواب باشیم، نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت. عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید حاج آقا، زیارتتون قبول بشه.
علیکم السلام، خیلی ممنون، خداوند انشاءالله از همه قبول بفرماید.
خب شما از راه نجف آمدید، این شور و شعوری که در بین زائران بود چطور میتونید وصف کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خدا قوت به شما و سلام. همه شنوندگان عزیز، واقعا کسی نمیتواند اون صفا و اون حالات معنوی و روحی که برای عزیزان در این سفر هست و با یه عشق و حالی پیاده روی میکنن این مسیر را ترسیم بکنه. میبینید بسیاری از افراد، نوجوانها یا گاهی از اوقات کودکان دارن پیاده این راه را میاند با یه عشق خاصی. گاهی از اوقات میگن سوار بشید، سوار نمیشن، میگن از ثوابش کاسته میشه. این خیلی زیباست. در یکی از همین موکب ها برای شهدای کشورمون، شهدای جهان اسلام، نیابت زائر برای شهید اونجا کارت هایی را آماده کرده بودن. افراد خیلی گسترده حضور پیدا کرده بودن که در مسیر به یاد شهدا حرکت بکنن. می اومدن اسم شهید مورد نظرشون رو میگفتن، اونا کارت صادر میکردن به نام همون شهید، عکس شهید و گردن آویز، اونا رو به گردنشون آویزان میکردن و با یاد شهید، خاطرات شهیدی که داشتن این راه را میپیمودن. هر قسمت از برنامه رو که انسان نگاه بکنه، به لطف خدا، خداوند برنامه‌های بدیعی را برای زائران الهام کرده و این خادمین زائرین از این برنامه ها استفاده کردند که زائرین این مسیر را هم با یاد خدا و هم با یاد شهدا بپیمایند.
الحمدلله. خوب میبینیم هر سال این شور بیشتر هم میشه. این مسیر نجف تا کربلا رو طی کردن، چطور زائران میتونن از این راه پیمایی و حضورشون در کربلای معلی خصوصا در ایام اربعین بیشتر بهره مند بشن، بیشتر ارتباط برقرار بکنن؟
در رابطه با کربلا که اشاره فرمودید، کربلای دانشگاهه، برای همه افراد استاد داره، یعنی برای آقایان استادی مثل امام حسین رو داره، برای جوانمردان استادی مثل ابوالفضل رو داره، برای جوانان علی اکبر رو داره، برای نوجوانان قاسم رو داره، عبدالله رو داره، برای کودکان هم حتی برای شیرخواران، برای بانوان زینب رو داره، برای مادران باز زینب رو داره، رباب رو داره. اینها همه استادان این دانشگاه هستند. اگر کسی بخواهد در راه خدا گام برداره و خوب مسیر رو دنبال بکنه، بسیار شایسته است که از این اساتید این دانشگاه درس بگیره در هر صنفی که هست. اگر این کار رو انجام بده، بهره های خوبی از این سفر میگیره و نگاه بکنه در چه شرایطی است. اگر جوان هست، علی اکبر رو ملاک برای خودش بگیره. علی اکبر هم یه جوان بود، همون روحیاتی که یه جوان دارد علی اکبر هم داشت، ولی چطور دفاع کرد در راه خدا و چطور از خود و از جان گذشتگی کرد. اگه سنش بیشتره، ابوالفضل عباس رو نگاه بکنید، او را الگو برای خودش قرار بدهد. اگر سفر زیارتی اربعین و سفر به کربلا همراه با برداشت های الگویی از این ذوات مقدس باشه و پایدار باشه در این راه، فردای قیامت هم میتونه در خدمت این افراد باشه و شفاعت اونها را برای خودش برمقام بیاره. ولی اگر صرفا یه زیارتی باشه و وقتی که برمیگرده فراموش بکنه راهی که اومده، این زیارت جز خسران براش چیزی نداره. امیدواریم که انشاءالله همه پویندگان راه حسینی که به این سفر مشرف میشند با عنایات الهی هم الهام بگیرند از این ذوات مقدس و در این دانشگاه موفق بشن و روز به روز کلاس های عالی تری را بپیمایند تا رضایت صاحب الامر امام عصر سلام الله علیه را کسب بکنند و لبخند رضایت امام زمان علیه السلام برای اونها به ارمغان آورده بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. دوست داریم که ختام و همس که این گفتگوی بنده با جناب عالی چند دعایی بفرمایید و آمین بگید.
خداوند انشاءالله همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، به ویژه عزیزانی که در این سرزمین در حال خدمتگزاری هستند. ما خادم زائر زیاد داریم الان تو این سرزمین، خیلی ها دارن خدمت میکنن، ولی از خادمین آشکار بیشتر خادمین گمنام رو داریم. خیلی ها هستن که گمنام هستن و خدمت میکنن برای زائرها. خداوند
خدمتشون هم بسیار اثر بخش.
بله بسیار اثر بخشه. خداوند انشاءالله از همه این خادمین به احسن وجه بپذیره بلایه. که خواهد پذیرفت و ذخیره قبر و قیامت و معادشون قرار بدهد. همه خادمین به اسلام و مسلمین به ویژه مقام معظم رهبری را برای یاری دینش یاری بفرماید بلایه. و همه خادمین کشور برادرمون عراق به ویژه مرجعیت عظمای عراق را مورد حمایت و الطاف امام زمان علیه السلام قرار بدهد و امام راه رضوان الله تعالی علیه و شهدای اسلام را از این زیارت ها و ثواب های اونها بهرمند بگرداند.
آمین.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم جناب آقای نعمت، ممنون
که بارو میگردم. ستون ستون دنباله نشونم، قدم قدم و کبارو میگردم. ستون ستون دنباله نشونم، کجای این جمعیتی که میخواد نمازم و پشت سر خورم یا صاحب از زمان.
خب خیلی متشکریم از همکارمون که این گفتگو رو انجام دادن. و اما میان برنامه عمود آخر هم آماده است، ویژه اربعین حسینی است به نقش حضرت زینب سلام الله علیها در اربعین می‌پردازد.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودند. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدند. هر لحظه منتظر بودند. منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها، ای در علم از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظران است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا دهور که یا صاحب
عمود آخر.
زهرا نسب، ای که توی زهرا نسب، تو هیدری وقت غضب، ای نایب خیر النساء یا عقیلة العرب. زهرا مناقب ام المصائب، ام المصائب.
این زینب است، عقیلة الوحی،
عبرت البرایا.
اربعین زینب کبرا انجام داده برای اینکه ای مردم، فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم، یعنی حضرت زینب هم باید بشناسی.
این کیست؟ این رای تو جمیلای کربلا، حضرت زهرای کربلا، اسمت کم است صاحب القاب زینب.
50 القاب داره حضرت زینب: سیدت الفضائل، عقیلت الوحی، همه بنی هاشم همشون عاقلن، عاقله هستن، اما بیبی دو عالم زینب چیه که میگه عقیلت بنی هاشم؟ عقیله بنی هاشمه، قبلت البرایا، این مهمه، یعنی قبله خوبان، اونایی که میخوان به جایی برسن بیبی دو عالم زینب قبله شونه، یعنی میذارن جلو، هر کاری او کرده میکنن پاشون جای پای حضرت زینب میذارن سلام الله علیها.
این زینب است که لحظه ای آرام ندارد و بیقرار حسین خیش است. ما را همین درس است که میگوید باید پیوسته بیقرار ظهور امام غایب خیش باشیم.
صبر است که در مکتب تو میرود از رو،
نه اینکه فقط همین شعار بدیم و یا مثلا فقط برش گریه کنیم، اونا وظیفه است باید انجام بدیم، اما اگه میخوای به جایی برسی در محبت و دوستی و ولایت باید حضرت زینب رو الگو قرار بدیم، باید راه حضرت زینب رو بریم. چه راهی رفت؟ اولش اطاعت امام و محبت امام. ما که ضعیفیم، دستمون نمیرسه به حضرت امیرالمؤمنین، به امام حسین، که حضرت زینب باید دست ما رو بگیره بندازید دامن امام حسین، حضرت زینب باید دست ما رو بگیره بندازید دامن امام زمان.
ای الگوی حجب و حیا، ای الگوی حجب و حیا، در یاد دل
کرب و بلا دریا دل کرب و بلا دادی چه ها در راهش ای خدا بنده وفا
عزیزان شنونده از این که همراه ما هستید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم همه ما بتوانیم از برکات این ماه و همچنین این سفر معنوی برخوردار باشیم و سیره عملی خودمون رو سرور و سالار شهیدان کربلا بدونیم. و اما در مسیر فردا ویژه شعار سال هست که تحت عنوان رونق تولید تقدیم حضورتون میشه.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به موضوع عملیات بازار باز می‌پردازیم که بانک مرکزی از شهریور ماه قرار بوده اون رو اجرایی بکنه و برای گفتگو در این باره در خدمت جناب آقای دکتر هوشنگ خسروی هستیم، رئیس محترم انجمن حسابرسی ایران. آقای دکتر خسروی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر خسروی، برای اجرای عملیات بازار باز جنابالی در برنامه‌های پیشین در مسیر فردا هم اشاره کردید که یه سری پیش شرط‌هایی داره عملیات بازار باز و اگر ما اون پیش شرط‌ها رو نتونیم اجرایی بکنیم شاید که عملیات بازار باز عملیات موفقی نباشه. اگر بگیم هدفش هدایت تورمه، اگر بگیم هدفش رشد اقتصادیه و اگر حتی بگیم میتونه بر نرخ ارز هم تاثیرگذار باشه. این که ما نرخ ارز رو تونستیم به یک ثباتی برسونیم در یک دو ماه گذشته، مشخصا بفهمید که بانک مرکزی چه اقدامی رو صورت داده در این زمینه و آیا ما عملیات بازار باز به تنهایی بدون رعایت اون پیش شرط ها میتونیم توفیقی کسب بکنیم در مثلا هدایت تورم، رشد اقتصادی یا نرخ ارز، و اینکه پیاده کردن اونها مستلزم چه زیر ساختی است در کشور؟
ببینید، من تمایل دارم جرز بکنم که بر اساس اون چی که در آمارها و ارقامها درج شده، ظاهرا ما باید 14 میلیارد دلار صرف به اصطلاح پرداخت بکنیم برای کالاهای اساسی.
بله.
خب میدونیم تنها راهی که میتونیم اینو تامین کنیم، ما صادرات غیر نفتی ما که آنچنان نیست که بتوانیم چیز زیاده اینجا در بیاریم.
بله.
باید صادرات نفتی ما باشه.
درست.
ما صادرات نفتی ما تا همین که داریم صحبت میکنیم به این حد نرسیده، فوقش باید تا 9-9.5 میلیارد دلار باشه.
بله.
خب اون بقیه رو باید ولی پرداخت کنیم برای ورود کالاهای اساسی.
بله.
درسته.
بله.
وقتی میخواییم اونا رو وارد کنیم باید عرض 4200 تومانی بدیم.
درسته.
این عرض 4200 تومانی که وجود نداره.
بله.
یعنی نمیدونم، خدا ناکره باید اینجوری تفکر کنم که باید عرض تو سیستم نیما بخرم و بعد اون عرض مثلا 9-9500 دلار رو میگم اونو دو مرتبه بیام با 4200 بفروشم. اینجا در روز 25-6000 میلیارد کمبود حاصل خواهد شد. این کمبود فشار میاره به پایه پولی.
بله.
و وقتی فشار بیاره آثارش میزنه با نرخ 20 تا 30 درصد تا 32 درصد نرخ تورم میبره بالا.
بله.
اگه بر اینجا فکر نکنیم نمیتونیم موفق بشیم اونجا کاری بکنیم.
آقای دکتر خسروی، یکی از سازوکارهای هدایت تورم، به تعبیری بگیم کنترل اون، رشد اقتصادی و همچنین هدف گذاری نرخ ارز، عملیات کنترل ذخایر هست، در کنار موضوع تنزیل مجدد نرخ بهره که خب قاعدتا اجرا کردن اون شدنی نیست. چرا بانک مرکزی به جای عملیات بازار باز به سمت عملیات کنترل ذخایر نرفت برای رسیدن به این هدف؟ آیا ذخایر بانک مرکزی با چالش مواجه هست یا این ابزار دقیقی برای اون سه هدفی که گفتیم نیست؟
من به تفکر خودم دوست عزیز
اجازه
بدید اینجوری عرض کنم که چرا به این سو اومده و به اون سو نرفته. دوست ندارم اینو بگم، ولی خدا نکرده توانایی بانک مرکزی در کنترل ذخایر ارزی یا چگونگی مصرف اونایی که داده برای واردات ولی صرف این کار نشده، در به اصطلاح اخبار و سایر جاها داریم میبینیم هیچگاه به درستی نتونسته مشخص بشه.
بله.
و حتی در سخنرانی چند روز پیش جناب رئیس جمهور هم همچنین بحثی بودش که
بله.
کسی ازش سوال کرده که 18 میلیارد دلار دادیم برای اینکه صرف بروز کالای اساسی میشه، هدر رفته. این یعنی حالا من بحث هدر رفتنش نمیگم، این یعنی به اصطلاح سفارش کالای جدیده، حالا هدر رفته یا نرفته، چون اونجا این توانایی به اندازه عملیات بازار باز نیست. عملیات بازار باز از به اصطلاح یکی از قوی ترین ویژگی های سیستم مرجعی پولی هر کشور به ویژه در ایران بانک مرکزیه.
بله.
فکر میکنم در اینجا قدرت مانور و تواناییش بیشتر باشه، به همین علت بیشتر اومده شانسشو توسعه بده و در این زمینه کار رو کنه.
بله. آقای دکتر خسروی، باید بین نرخ بهره در سطح خرد و در سطح کلان یه تفاوتهایی رو قائل شد و در عملیات بازار باز قاعدتاً بانک مرکزی این نرخ بهره بین بانکی رو بایستی تعیین میکنه. با توجه به اینکه نرخ بهره سطح خرد با سطح کلان تفاوت‌هایی داره، بعد نرخ بهره بین بانکی هم متفاوت هست، بالانس کردن اینها از طریق بانک مرکزی چطور باید صورت بگیره در شرایطی که ما می‌بینیم ما ناترازی هم در بانک‌هامون داریم؟
ببینید، باید به روشنی در وهله اول ما نیاز داریم اصول حاکمیتی ناظر بر صنعت بانکداری رو به تشریح و به قدرت و تصریح روشن کنیم.
بله.
در اون موضع باید بگم که به اصطلاح اینتربانک، به اصطلاح اینترست ریت به قول چپ نویسا، اون مقوله جداست، نرخ بین بانکی مقوله جداست.
بله.
بین به اصطلاح بازار بین بانکی.
بله.
خب اونو باید سازوکارشون جداگانه مشخص بکنن و این و دیگر نرخ بهره بانکی رو که بین بانک و مشتری ها هستش اینو جور دیگه مشکل. الان بانک ها برای تجهیز خودشون ناچارن که به اصطلاح هزینه زیادی برای پول بدن تا منابع جذب کنن.
بله.
و از اون طرف باید تسهیلاتی بدن که محدود در یه نرخ‌های تعیین مشخصه.
بله.
این دوتا با هم دیگه باید تناسب موزون و معنیداری داشته باشه.
بله.
این نداشته باشه نمیتونه سودی و حاشیه سودی برای بانک وجود داشته باشه.
بله.
اینا همه باید نشسته بشه و براش به اصطلاح الگو و خط مشی دقیق و روشنی در چارچوب هم صنعت بانکداری کشته بشه. من که چیزی ندیدم در این مورد.
بله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر هوشنگ خسروی، رئیس محترم انجمن حسابرسی ایران، براتون از این موفقیت میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که در مسیر فردا رو گوش کردید.
خیلی متشکریم از این که همراه ما هستید. میان برنامه یه اشاره رو تقدیم حضورتون میکنیم که به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه امسال در استان خوزستان.
اشاره.
سیل پدیده طبیعی است که میتوان با مدیریتی صحیح از آسیب‌های آن کم کرد. شوش یکی از شهرستان‌های استان خوزستان با مساحت 5600 کیلومتر مربعی در 115 کیلومتری شمال غربی اهواز قرار دارد. سیلاب سال جاری خسارات زیادی را به بار آورد، اما خوشبختانه آسیب جانی نداشت. برای بررسی آخرین وضعیت مردم این شهرستان، گفتگوی ما را با آقای عدنان قضی، فرماندار شهرستان شوش بشنوید.
با توجه به سیلی که در اواخر سال 97 و اوائل سال 98 به استان و خوزستان برحال آمد، ما اون احتیاطات لازم را که برای قبل اگر چیزی که سیل به مردم و انشالله خسارت جانی نداشته باشه که تمام کار الحمدلله انجام شده و هیچ گونه خسارت جانی نداشته. برحال یک سری خسارت هایی بوده که در حوزه مسکن بوده، در حوزه زراعت بوده و در حوزه های موتور پمپا بوده و راه های روستایی و تاسیسات آب. برای کلیه کشاورزانی که در این حوزه آسیب دیدن و سیل بهشون آسیب وارد کرده، قریب به چیز در حدود 3355 پرونده تشکیل شد که تماما الحمدلله بررسی شد به تایید کارگروه تخصصی شهرستان، استان و نهایت جهت پرداخت به پژوهشگاه فضایی ارسال شد که پژوهشگاه فضایی الحمدلله اون رو تایید کرد و شروع کردیم به پرداخت خسارات در حوزه کشاورزی.
بجز زمین‌های کشاورزی به مناطق مسکونی هم خسارات وارد کرد. به گفته فرماندار این شهرستان، بیش از 69 روستا و دو شهر در شهرستان شوش تحت تأثیر این پدیده طبیعی قرار گرفتند.
وسعت سیل به قدری بود که قریب 69 تا روستا و 2 تا شهر را در شهرستان شوش درگیر خودش کرده بود. خسارات هایی به منازل وارد شده بود. ما خسارات ها را در دو نوع تقسیم بندی کرده بودیم، در حوزه تعمیری و در حوزه احداثی. منظور ما از احداثی و تعمیری نیست که در تعمیری اون منازل هستن که توسط کارشناسان عزیز ما در حوزه بنیاد مسکن به این نتیجه رسیدیم که این مثلا منازل نیاز به تعمیر داره و نیاز به تخریب و بازسازی کامل نداره. خب ما چیزی در حدود تقریبا بیش از حدود 2000 تا واحد این چنینی داشتیم که الحمدلله کار تعمیر اونا انجام شد. ما میلگر دادیم، سیمان مجانی دادیم، وام بلا عوض دادیم و وامی هم دادیم که به هر حال اون با شرایط خاص بنیاد مسکن داشت.
در جریان این سیلاب، روستای مگران سس، توابع شاور به صورت 100% زیر آب رفت و در پی خسارات وارد شده، حدود 44 منزل آسیب دیده این روستا تعمیری و 11 منزل نیز احداثی برآورد شدند که باید دوباره ساخته شوند. آقای قضی، فرماندار شهرستان شوش:
روستای مگران سس اولین روستایی بود که در استان خوزستان زیر آب رفت به دلیل نزدیکی اون با کرخه و به دلیل شرایط خاص برحال اقلیمی و جغرافیایی. وقتی که این روستا زیر آب رفت، ما یه محلی را براشون تعبیه دیدیم، اونها را منتقل کردیم به اونجا تا زمانی که بر تقریبا سیر کامل برگشت و مشکل از اون حالت بارانی و خارج شد و به حالت عادی سازی ما برگشتیم، کلیه امکانات را در اختیار نایزان قرار دادیم. بعد از برگشت به روستا خب بحث شده بود که آیا این در حریم بستر رودخونه هست یا نیست، یا بالاخره باید جابجا بشه. با تای متعددی که با کارشناسان داشت، در نهایت تصمیم گرفته شد که این بازسازی انجام بشه و روستا در جای خودش به هر حال بمونه و جابجا نشه. خب در حالا ما روستا تقریبا حدود 55